أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که روایات رو صاحب جواهر نقل کردن و فرمودن این روایت ها دلالت بر وجوب عینی ندارد، نه تا دلیل هم از مجموعه فرمایشاتشان تقریبا جمع‌آوری کردیم. بعد از اون می‌فرماند از مضحکات مقام این است که بعضی از محدثین ادعای تواتر کرده اند برای وجوب، گفتن متواترن روایت ها وجوب عینی رو میگوید و اینکه روایت ها تبلغ و معتی روایه والد علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان این 200 روایت رو جمع آوری کردن در یک رساله و خوب هم باب بندی کردن، اما بسیاری از اینها هیچ دلالتی برای وجوب عینی ندارد. آنچه تو روایت ها هست لفظ صلات جمعه هست یا کیفیت بیان اینکه چطوری ما اقامه کنیم، این رو اومده بیان کرده. این رد ایشون هست که تقریبا در نه تا جواب گذشتشون هم مشهود بود. آنچه ایراد ما داریم به صاحب جواهر و بارها عرض کردم این هست که قائل به وجوب عینی با قائل به عدم وجوب عینی در ظاهر دوتا نظریه نقیض همه، یکی میگه واجب عینی هست، یکی میگه واجب عینی نیست، اما در باطن اینها یک نظریه بیشتر نیست و اون این است که اونهایی که قائلن به وجوب عینی با انعقاد شرایط میگویند که مثلا 5 شرط رو معتقدن، میگن اگر این شرایط جمع شد که منها الامام الخاص، که به سه نحو امام خاص رو ما توضیح دادیم، وقتی امام خاص بود میگن واجب عینی است. صاحب جواهر که میگن واجب عینی نیست، بیانشون همینه، میگن چون امام خاص نیست پس واجب عینی نیست. خب این که نزاع نیست که، این در واقع اینا اتحاد ماهیتی دارن از نظر حکم، یکسان تا اینجا دارن میرن جلو و نزاعی لفظی تو لفظ اون که واجب عینی هست اون که نیست. اما وقتی نگاه میکنه میبینیم هر دو یه فتوا بیشتر ندارن. البته یه جزئیاتی هست که انشاءالله آینده وارد جزئیات الان نمیخوام بشن، مثل همون زمانه غیبت و حضور، گاهی یه نکات خاصی هست که اونا رو باید ملاحظه بکنیم، اما تا اینجاش که شرایط رو یه کسی ذکر نکرده مثل والد علامه مجلسی، همینطور گفتن واجب عینیست و توهم این شده که به طور مطلق ایشون قائلن ولو امام یزید و امثال یزید باشه، یعنی واجب عینی دیگه. و اونایی که میگن واجب عینی نیست، ایرادشون همینه که میگن چون امام خاص وجود نداره. نه، اما از کم این به اعتقاد من اصلا امکان ندارد که شخصیت مثل مجلسی رضوان الله تعالی علیه و اشخاص دیگری که واجب عینی میدونن شرایط رو لازم ندانن. این امکان نداره. اصلا کسی اگه شرایط رو نگید ما او رو عالمش نمیدونیم، مستحدش نمیدونیم. مگه میشه یه شخصیتی شرایط نماز جمعه رو ندونه؟ فقط یکی از عزیزان دیروز و روزهای قبلم این سوال بود که مثلا این عدد 5 که 5 نفر هست آیا میتونن مردم تبانی کنن؟ هیچ کس شرکت نکنه تا نماز جمعه منعقد نشه. گفتم این رو اصلا نباید مطرح بکنیم. اما حالا وقتی مطرح میشه طوری نیست. حالا گرچه اتفاق هیچ وقت نمیفته، یعنی توی هیچ شهری تا به حال نشده این بحث که همه تبانی کنند شرکت نکنند. اما رو فرض باید بریم جلو. فرضی که یکی سی حالا پرواز رفته تو آسمان اول، حالا میخواد نماز بخونه، شوری بخونه، این هم باید یه فرض اینطوری بکنه که اگه یه زمانی اتفاق افتاد همه تبانی کردن شرکت نکردن، 3 نفر اومدن تو مصلا، امام جمعه نشسته، خیلی خوب، در این صورت با اقل از 5 نفر منعقد نمیشه، نمیتونن بخونه. منتها حالا اینه که تبانی کردن آیا مسئول هستن یا نه، خب یه بحث دیگه هست. اگه عمدن این کار رو کردن بله مسئول، اگر هم نه ظالمی مانع شده نه مسئول نیست. مثلا بحثی اتفاق نمیافته. من میخوام تشبیه کنم، باید بگم فرض کنید یک جلسه یه درسی اگر استاد نگاه میکنه با حداقل 5 نفر درس رو شروع میکنه، یه روز همه شاگردها تبانی بکنن و بگن همه شرکت نکنیم تا درس نباشه. خب استاد وقتی میاد میبینه که کسی نیومده، خب درس رو نمیگه دیگه. اگه بیان خب شروع میکنه. از اون طرف حالا این نیامدن مسئولیت دارد براشون یا نه؟ خب باید بینیم عمدی بوده یا نه، مثلا معذور بودن، مریض بودن، اون بحث دیگریست. لذا این بحث رو نباید هی به ذهنمون خطور بکنه. اینا این شرط انعقاد جمعه، یکیش 5 نفر یا 7 نفر هست که روش صحبت شد، یکیش امام خاصه، یکیش فرسخینه و شرایط دیگه. اونهایی که میگن واجب عینیست با وجود شرایط میگن، میگن شرایط بشه امام جمعه وای میسید میخون، بدون شرایط نگفتن. که اون کسی هم که واجب نمیداند باز میگه چون شرایط نیست نخونید. پس اختلافی بین این دو مجتهد نشد. گاهی میخوان بین خودشون اختلافی ایجاد بکنن، ای بحث زمان غیبت و حضور رو مطرح میکنن. کسی که زمان غیبت و حضور رو مطرح کرد همین دلیل بر اینه که هیچ اختلافی نداشته، یعنی چیزی پیدا نکرده، میخواد یه بهانه پیدا کنه که نظر من با اون فرق میکنه، دا اون دارد اونه میگه، در حالی که این نیست. مثل کسیه که نزاع بکنه سر امام خاص، آیا امام خاص میخواییم یا نمیخواییم، اذن عام داده شده است. اگه کسی همچین نزاعی رو اینجا مطرح بکنه همین دلیل بر اینه که اختلاف نیست، یعنی دلیل بر اینه که این وجوب عینی و عدم وجوب عینی با هم اختلاف نداشتن، بهانش حالا میدازه سر این شرط، میگه اون که واجب عینی میداند امام خاص رو لازم نمیدونه، میگه هر کی وایساد جلو واجب عینی، اون که واجب عینی نمیدونه میگه چون امام خاص وجود نداره. خب همین دلیل شد که پس اینا نزاعی ندارن، اینا هر دوشون با شرط میگوین واجب عینیه، بدون شرط هم میگن نیست. میشد مطلب. اما شرایط 4 تا 35 تا این یه بحث دیگری است، اینو باید جداگانه بحث بکنه. شما یه مستعد پیدا کنید بدون هیچ شرط، یعنی این 5 تا شرط ها هیچ چه قائل نباشه، بگید بدون هیچ شرط واجب عینی باشه، هیچ کس رو پیدا نمی کنید از صدر اسلام تا حالا. امام خاص نیست؟ ببینید شما باز اومدی سر یه شرط، شما فل جمله صحبت بکنید. الان همینه، الان جواهره که مطالعه کردی دیاره، امروز این صحبت نوید بکنی. الان 2 هفته است اینو میگی، جواهر مرتب داره میگه که این واجب عینی نیست. که قید ندارن که دارن رد میکنن دیگه. حالا این مسلم ها مسلم، من هم اون ورش هم میگن مسلم مسلم، والد الان مجلسی هم میگن با شرایط واجب عینیست. من همینه دارم میگم، نزا لفظیه. اما این که شرایط 4 تا 35 تا که یکیش امام خاصه، خیلی خوب ما فرض میکنیم امام خاص شرط باشد، حالا بعد چی میگه؟ میگه واجب عینی هست یا نیست؟ مثل زمان غیبت ها، فرض کنید که زمان غیبت با زمان حضور یکیست، ولایت مطلق فقیه رو بگی و فرض کنید هیچ فرق نکنه، که اینا دیروز بحث شکردیم دیگه. حالا بعد از این فرض چی میگید؟ میگید واجب عینی است یا واجب عینی نیست؟ اینو من دارم میگم در جواهر اینو مطرح نمی کند. گاهی لابلای بحثاشون همیان تو شرایط، این اومدن تو شرایط دلیل بر اینه که پس نزاع نیست. ما اینو میفهمیم، اگه نزاعی بود مطلق باید بگن نه واجب عینی رو من قبول ندارم ولو شرایط هم جمع بشه. این حرف حرف درستی. اون بحث آینده مونه، من هنو وارد تخییر اینا هم نشدیم فعلا، یه بحث هم حرمت هم داریم، بذارید 1 ماه دیگه میرسیم به حرمت. حرمت هم بعضی گفت. الان این دوتا نظریه رو که صاحب جواهر دارن به این شکل که میگن من مضحکات المقام اینه که والد علام عزیزی میگن تواتر بر وجوب عینی داریم، از مضحکات مقامه. میگم خب چی گفتن؟ گفتن واجب عینی. میگم خب شما دارید چی میگید؟ خب بگید دیگه. ایشون میگن واجب عینی نیست، چرا یه چیز دیگه میگید که صاحب جواهر راضی نباشن؟ ایشون سریع میگن نیست واجب عینی، اما نگفتن چی چیه. حالا جاش یا واجب تأخیر میگن، چرا بحث رو میبرید توی جا دیگه؟ جاش چی میگن اونم بذارید بحث شو بعدن باید بکنه. فعلا این نقیزه اینو حلش کنید، اینکه میگن واجب عینی هست و جواب میگه من میگم واجب عینی نیست، ظاهرش خب نقیزه و نقیزه اینم که لایست شما. اما بنده معتقدم اینا در واقع نقیزه این نیست و اصلا یه قول بیشتر نیست، تا اینجا یکیه. مثل این میمونه دار، یکی کسی میگه زید هست، یکی میگه نیست، ظاهرش بله نقیزه اینه، بعد اون میگه من که میگم زید هست، اینجا رو میگم زید اینجا هست، اون یکی میگه زید نیست اینجا رو بخون که نقیزه این نشد که. شما مکانشو دارید عوض میکنید یا زمانشو عوض میکنه. اون میگه زید هست الان گفتم، اون میگه زید نیست من منظورم 50 سال پیش گفت. اون که نقیزه این نشد که، تو نقیزه هم باید شرایط متحد باشه، بعد فقط بین بود و نبود بله لایست شما. بعد میفرمان که قریب تر از حرف علامه مجلسی پدرشون، قریب تره با قینا نبا قفا، یعنی خیلی عجیبتر و خنده‌دارتر، غریبتر از او ادعای مرحوم فیض کاشانی است. فیض کاشانی چی گفتن؟ اوشون هم گفتن واجب عینی است، منتها بالاتر از تواتری که والد مجلسی فرمودن. ایشون ادعای اجماع هم کردن، گفتن واجب است، اونم به وجوب عینی. خب این اجماع را از کجایشون پیدا کردن؟ اجماع باید حالا یا تحصیلی باشه یا بالاخره نقل باشه، منقوله، محصله چیه؟ میگن اعتمادن بر شهید ثانی این کار کردن. خب بریم سراغ شهید ثانی ببینیم ایشون اجماع را از کجا پیدا کردن. اجماع داریم بر وجوب عینی. ببینید دوتا حرف خیلی زده هم، یعنی اجماعات ما خوندیم اول کار، جواب میگفت اجماع داریم که واجب عینی نیست، عبارت ها هم هی نقل کردن، حالا عکسشش میگه اجماع داریم که واجب عینی هست. شهید ثانی رساله ای دارن و میگن من گمان میکنم که این رساله رو در حال صغر نوشتن. شهید ثانی در حال 50 سالگی، ظاهرن 54 سال، من تو ذهنم است کل مدت عمر شریفشون بوده رضوان الله تعالی علیه. اما میگن این رساله صلات جمعه رو ظاهرن در حال صغر نوشتن، مثلا 12 سالشون بوده، 15 سالشون بوده. شهید ها تو سن بالا حساب نکنید که بگید تعجب از چرا این حرفا رو نوشتن. به چه دلیل؟ 4-5 تا نقطه ضعف تو این کتابشون هست. یک، به اساطین مذهب ایشون جرأت کردن و اینا رو با تندی رد کردن. معلوم است کسی به اساطین مذهب، و اینجا حالا الان صاحب جوابی وقتی میخوان تعریف بکنن دفاع بکنن میگن اساطین مذهب و کفلاء ایتام آل محمد علیه السلام. و این اشاره به اون نکته است که یک عالم کفیل ایتام آل پیامبر هست، یعنی این عهده دارست همه آل پیامبر اینا یتیم هستن و سرپرستشون عالمه، مشهده اینه که حافظ تمام زندگی اینهاست، دین اینها، شریعتشون، صحت اعمالشون اینه. وقت میگن چی تو شهید جرأت کردن به اینا توهین بکنن، رد بکنن با الفاظتون. نکته دیگه تو خود کتابشون اضطراب هست، که همین اضطراب ما تو جواهر خیلی ملاحظه میکنیم دیگه، الان خودی کتاب جواهر از این اضطراب تو هر صفحهش متعدد هست. نکته سوم حشرم خیلی هست، میگن زوایدم خیلی داره کتاب شهید ثانی. و نکته چهارم هم میگن این وجوب عینی که ایشون گفتن تو کتاب های دیگه شون وجوب تخییری گفتن، یعنی یه تهافتی و تنافی هم ما بین نظریه شهید ثانی هم میبینیم که اینجا میگن وجوب عینی، تو باقی کتبشون قالب وجوب تخییری شدن. اینا باعث شده که صاحب جاهی میگن من ظن قوی دارم به این که این کتاب رساله جمعهشون زیاد قابل اعتماد نیست. حالا گفتن وجوب عینی، وقت چی تو یه مرتبه والد علامه مجلسی پیدا کردن کتاب ایشون رو، گفتن ببین این طور، یا مثلا فیض کاشانی که ادعای اجماع هم کردن، گفتن اجماع داریم. بعد صاحب جواهر میگن من از خدا میخواهم که آنچه اشتباه تو این کتاب شهید ثانی هست خداوند ازشون بگذره، از تقصیراتشون و از آثاری که این کتاب داشته است برای گمراهی مردم. مردم گمراه که از فکر واجب عینی رفتن، اگه کسی بوده خدا است اونا هم بگذره. و ایشون جهد خودشون رو به شدت بذل کردن و تا تصفح کردن، یعنی تجسس فراوان کردن پیدا کنن وجوب عین کجا هست، و هیچ عبارتی رو نیافتن جز چند تا عبارت، و از اینجا وارد عبارات میشن که آیا واقعا این بزرگان وجوب عینی رو گفتن یا نگفتن. دو تاش مال شیخ مفید هست، کتاب مقنعه و کتاب اشراف. یکی هم کتاب ابوالفتح کراجکی هست و یکی هم نظریه ابوالصلاح هست. این چهار نفر، یعنی چهار تا کتاب شد، دو تاش مال شیخ مفیده و ابوالفتح و ابوالصلاح. بعد میگن ربما نسب الی شیخ. گاهی وقتا هم به شیخ طوسی هم در کتاب خلاف و نهایه و تهذیب تو این ست کتاب میگن ایشون قائل به وجوب عینی شده. یکی هم ربما نسب به شیخ صدوق در دو جا، یکی کتاب مقنع و یکی کتاب امالی. دیگری هم ربما نسب به شیخ تبرسی صاحب تفسیر، و اینا رو پیدا کردند و گفتن که اکثر متقدمین قائل به وجوب عینی هست. از اینا استفاده کردند و گفتن اجماع داریم. خب راجع به عبارت خلاف و نهایه اینا رو قبلا بحث کردیم، این عبارت رو خوندیم، گفتیم نه اینا قائل به وجوب عینی نیستن. حتی اینا من نقل قولات جواهر میکنم، ولی ما گفتیم آقایون قائلن که شرایط که جمع شد وجوب عینیه، بس این طوری بود. اما حالا جواهر دوره رد میکنن یک یک. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میگن عبارت شما میگن براد، عبارت مهم وجوب هست، ولی که در واقع ایشون با شرایط میخواستن میگن که از جمله شرایط همون صفات کسیست که نائب امام معصوم علیه السلام میخواد باشه، و میگن دنبال این بودن، میخواستن بگن اون که میخواد نیابت بکنه هر کسی نمیتونه به جای امام معصوم بایسته، و دنبالش ذکر شرایط بودن از جمله شرایط عدالت که عامه اینا قبول ندارن، میگن فاسق هم جلو وایساد که گفته بود این چون دوزی میکنه ما بهش اقتدا کردیم که مواظبش باشیم، هم نماز جماعتم نخونده باشی با آی حائری عاشق عبدالکریم حائری گفته بود تو مسیر مکه پشت سر راننده وای نسته بودن نماز، شاگر راننده رو وای سودم بودن جلو، اون وقت آی حائری به این سنی گفته بود آخه این شاگر راننده لباسش چرک کثیف سیاهه، حتی راننده رو میگفته اون که لباسش تمیزه، گفته بودن نگه شما نمیدونی این شاگر راننده دوزه، تو نماز میترسیم بره دنبالمون رو دوزی بکنه، لذا وایسون روش جلو که مواظبش باشیم که نره چیزی برداره دست ماشین. میگن شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه دنبال شرایط امام جماعت هم با شرایط دارن میگن واجبه، کجا گفتن وجوب عینی؟ باز اینا رو وقتی دقت میکنید ما نظر خودمون تقویت میشه که چرا شیخ مفید هم قائلن که با شرایط و واجب عینی، که یکی از شرایط اینه که مثلا امیرالمومنین علیه السلام خودشون وایسن جلو، یا یک کسی بفرستن توی شهری بگن برو اونجا نائب من باش، برو اونجا هم استاندار باش، هم روزای جمعه هم جمعه بخون، هم وجوهات رو بگیر. بالاخره گاهی نیابت خاص میدادن، گاهی نیابت عام میدادن. بعد میگن که یه نکته ای رو دقت بکن صاحب جواهر، میگن این شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه شاگردانشون یکی شیخ طوسیه یکی سید مرتضی، این دو بزرگوار رد کردن وجوب عینی رو، میگن اجماع داریم که واجب عینی نیست، وقت اینا نظر استادشون رو نمیدونستن، حداقل اگه میدونستن باید بگن استاد ما خلافش رو گفت. بدون اینکه اشاره بکنن به نظر استاد میگن اجماع داریم که واجب نیست. این دلیل بر اینه که شیخ مفید نظر عدم وجوب داشتن، نه نظری که شهید ثانی گرفتن و گفتن وجوب عینی هست. من نمیدونم دیگه، حالا هر چی نگاه میکنن اطمینان بیشتری پیدا میکنیم به صحبت که ما داشتیم که نخه اینجا وجوب عینی با شرایط دارن میگه. هر وقت شرایط نبود خب بله اقامه نمیشه. بعد یه عبارتی از شیخ مفید نقل میکنن در کتاب ارشاد در بحث اثبات امام زمان علیه السلام. حالا ایشون بحث استدلال برای امام زمان میخوان بیارن، اما لابلای بحثشون اینو دارن میگن که امام جمعه باید منصوب خاص باشه. حالا این عبارت رو دقت بکنید، شما حواستون بیشتر تو این نکته نماز جمعهش باشه، اما بحث اثبات دلیل هست برای امامت حضرت مهدی علیه السلام. می فرمان من ذالک ما یقتضیه العقل، از دلیل ها یکیش اینه که عقل انسانم می فهمه. بل استدلال صحیح، عقل استدلال صحیح میکنه. حالا عبارت ها چون قدیمیه اینا رو باید شما به عبارت روز داشت در بیارید. عقل استدلال صحیح میکنه باید یعنی استدلال محکم داره و مولا درزش نمیره. من وجود امام معصوم کامل، عقل استدلال میکند که باید امام معصوم باشد و کامل هم باشه. کامل چیه؟ غنی عن رعایاه فی الاحکام والعلوم فی کل زمان. اون امام باید بی نیاز باشه از تمام مردم، هم در احکام یعنی خودش همه احکام بلد باشه، از کسی نخواست سوال بکن، و هم در همه علوم، اونم علوم فی کل زمان، در هر زمانه بالاخره علم داره روش میکنه. امام باید در همه علوم فوق همه اونها باشه و هیچ نیاز به اونها نباشه. عقل اینو میگه، توضیحش اینه: لاستحالت خلو المکلفین من سلطان، محال است که مکلفین نداشته باشن یک سلطانی رو که یکونون به وجودهی اقرب الی الصلاح و ابعد من الفساد. مردم حتما باید یک سلطان یعنی یک رهبری داشته باشن که به وجود او اقرب به صلاح و ابعد از فساد باشن. باز این تیکه عبارت رو ببینید، قرن‌های بعد اومدن اینو آوردندش تو قالب لطف تو علم کلام. لطف چی بود؟ ما یکونو مقربن الاتاعه و مبعدن عن المعصیه. این که خواجه نسی تو کتابشون گفتن وجوده لطفان و تصرفه، وجوده یعنی لطف، وجود امام زمان رو میگن، وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه مننا. عبارت های تجریده. حالا اینجا شیخ مفید فرمان که عقل سلیم استدلال میکنه که حتما مردم باید داشته باشن یک کسی رو که به واسه او به صلاحشون اقرب باشن و ابعد از فساد باشن، و همچنین همه مردم ناقص، اونایی که فاسدن، باز نیاز به رهبر دارن. اینم یه دلیل دیگه. و حاجت الکل من ذو النقصان، همه کسانی که نقصی درشون هست. این نقص، نقص جسمی نیست که یه چشش کوره سنن فلجه، خودشون توضیح میدن و میگن این نقصانی که میگن نقصان جهت ادبی است، مؤدب نیستن با آدابین. بلاخره تو از جامعه آدمایی هستن معصیت کار، وقت اینا نیاز دارن به یه حاکم که اینا رو مؤدبشون بکنه. حاجت الکل من ذوی النقصان الی مؤدب للجناح، همه نیاز دارن به مؤدبه برای جانی ها، مقوم للعصات، انسان های عاصی رو نگهشون داره، مقوم یعنی به سمت صلاح و حدود الهی اینا رو نگهشون بداره، بیسه. مقیم للحدود، اون سلطان بیاد حدودم اقامه بکنه، یا کسی دزدی کرد بالاخره تازیانت انگشتاش و همطور. حامن ان بیزت الاسلام، جامع للناس فل جمعات و الاعیاد. شاهد مثلا این یک کلمه شه که اون سلطان است که مردم رو جمع میکنه در جمعات و اعیاد. خب ایشون تو استدلال بر وجود امام دارن میگن مردم نیاز دارن تا او نماز جمعه و عید رو اقامه بکنه. چی میفهمیم؟ میفهمیم که از خواص امام است این اقامه جمعه، حالا یا خودش بالمباشرت یا بالنیابه، اینو میفهمیم. صاحب جوانی عبارت رو میارن هم میگن این کجاش وجوب عینیه، بهش عرض میکنه تو هم ندارد، میگن اشاره میگن وجوب عینیه، داره میگه با وجود امام واجب عین نیست. و فیض کاشانی هم همین دارن میگن. اما صاحب جوانی پیچا میچرخونن هم میگن اگه امام باشد واجب عین نیست، اگه نباشد نیست. میگم خب اینو فیض کاشانی هم گفت. اینجاست بحث سر همینه که اینا رو مطرح میکنن و میگن ببین شیخ مفید قائل به وجوب عینی نیست، و میگه نماز جمعه از خواص وجود امام است. نمیدونم یه عبارتی هم از ارشادشون نام کنه، ارشاد با شیخ مفید، میگن حاضه صلاح، منظور صلات عیدین هست، حاضه صلاح فرضون لازمون لجمیع من لزمت هل جمعه. نماز عید رو میگن فرض لازم است برای تمام انسانهایی که لزمت هل جمعه، یعنی شما اول بین نماز جمعه برای کیا واجبه؟ برای هر کی اون وقت واجبه، اون وقت نماز عیدم واجبه. بعد میگن علا شرط حضور الامام، که این علا هم غلط است، حالا اینا عبارت های قدیمی است، این علا که اینجا نباید باید میگفتن، منظورشون اینه مع شرط حضور الامام. بعد میگن سنتون علل انفراد عند عدم حضور الامام، نماز عید میشه سنت اگه امام نباشد، وقتی که منفردن هم باید بخونه. این نظریه شیخ مفیده. دیگه خودتون ملاحظه کنه همه اینا دلیل بر وجوب عینی است یا عدم وجوب عینی است. یعنید پیچش اینکه دسته دیگه اومد دسته ما دیگه یاد گرفتیم چیکار بکنیم. اون که میگه واجب عینی هست با شرط حضور امام، میگه اون کسی که مثل صاحب جواب میگن وجوب عینی نیست، همین شرط رو برمیداره میگه نیست خواص امامه، و چون امام نیست بس واجب عینی نیست. در باب امر به معروف باز یه جمله ای دارن، گفتن که اقامه حدود از اختصاصات امام معصومه، اون که بعد میگن وللفقهاء من شیعت آل محمد علیه السلام ان یجمعوا به اخوانهم، فقها حق دارن و این اختیار رو دارن که مردم رو جمع بکنن، فی صلوات الخمس، حالا صلوات الخمس دیگه نمازهای طول هفته را میشوترن میگن دیگه، و صلوات الاعیاد و الاستسقا و الخسوف و الکسوف ازا تمکنو من ذالک، یعنی ظالمین مزاحمشون نشن، فقهای شیعه این وظیفه رو دارن مردمان جمع کنن و این کار رو بکنن. بعد می فرمان فرزنا وفقک الله الاجتماع الا ما قدمنا، این فرض ما اجتماعه، اونم اجتماع به اون شکلی که قبلا گفتیم. شاید منظورشون همون اجتماع حداقل 5 نفره. بعد میگن الا انه به شریطت حضور امامه، فقط دوباره تکرار میکنن که این وجوب اجتماع با شرط حضور امام هست. اونم کدوم امام؟ امام علی صفات یتقدم الجماعه، امام با صفاتی باید باشه که جلوی جماعت وایسه و بخونه. اینا رو صاحب جواهر نقل کنم، میگن شیخ مفید رد کردن وجوب عینی رو، میگن با شرایط میگویه دیگه. علایه حال نمیدانم، شما هرچی ملاحظه کنید دیگه. ادامش عبارت آیه ابوالفتح همون کراجکی، بعد عبارت امالی رو نقل میکنن، عبارت مقنع رو نقل میکنن، عبارت هدایه رو نقل میکنن، عبارت تبرسی رو نقل میکنن، یکی که اینا میگن هیچ کدوم اینا قالب وجوب عینی نیست. چرا؟ چون همه اینا شرایط رو میگوین. انشاءالله ادامه بحثمون سه شنبه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم.